بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث در اجتماع امر و نهی بود. رسیدیم به مقدمه پنجم، آیا مندوحه در محل نزاع معتبر است یا نه؟ یعنی لازم است یک فرد مباحی باشد امتثال کنیم امر مولا را بدون ابتلای به نهی، صلات را در جای مباحی بخوانیم بدون قصد، آیا لازم است این معنی یا لازم نیست؟ گفتیم قائلین به عدم اعتبار مندوحه بیاناتی دارند، سه بیان رو نقل کردیم، رسیدیم به بیان سوم، بیان محاضرات. اجمالاً بیان محاضرات رو تکرار میکنم تا به جواب اون امروز به خواست خدا بپردازیم. اجمال بیانشون این بود، گفتن مندوحه دخالتی در بحث ما نداره، در بحث اجتماع امر و نهی نداره، چون اساس این است که آیا متعلق امر و نهی در خارج واحد است و سرایت کرده است یکی به دیگری یا سرایت نکرده. نزاع صغرویست، نزاع در سرایت. اگر قائل به سرایت شدیم که امتناعی هستیم، امتناعی تکلیفش روشن است، مندوحه باشد یا نباشد قائل به امتناع گلایت است، پس در قول به امتناع و سرایت که وجود مندوحه اثری ندارد. و اما اگر قائل شدیم به اینکه سرایت نمی کند، متعلق امر و نهی جداست، در اینجا اجتماعی میشیم. حالا که اجتماعی شدیم از دو حال خارج نیست. دقت کنید، اجتماعی شدیم به خاطر اینکه متعلق امر و نهی جداست، حالا که اجتماعی شدیم از دو حال خارج نیست. اگر مندوحه داشته باشیم کلا کلا، اما اگر مندوحه نباشد یقع التزاحم بین امر صلاتی و نهی قصبی، مزاحمت واقع میشه. آدمی است در زندان در محل قصبی، نماز هم وقتش رسیده، حرکات نمازی به جا، صلاتی به جا بیاورد، قصبه، میخواد قصب نکند، باید صلات رو ترک کنه یا به ایما اشاره بکنه، بنابراین مزاحمته. سرایت هم نکرده، در این حال مزاحمت. بالاخره در زندان است و ولو متعلقه ها جداست، حیثیت ها جداست، تعدد عنوان باعث تعدد معنون شده، قبول، ولی بالاخره اینا متلازم شدن با هم در خارج. حالا که متلازم شدن بالاخره تزاحم است، یه ملاک امر مستقل، یه ملاک نهی مستقل، اما اینها تصادفاً در خارج مزاحم شدن. ما باید قواعد باب تزاحم رعایت کنیم. اگر اهم و مهمی هست به سراغ اهم می رویم. صلات اهمه، به جا می آوریم، برای قصد لازم میاد. قصد اهم است، ترک می کنیم با ایما اشاره نماز می خوانیم. به دخل بینیم کدام اهمه؟ اونی که اهم است رعایت می کنیم. بنابراین شخصی که مندوه ندارد می تواند قائل به امتناع یا اجتماع بشود، فرق نمی کنه برش. امتناعی بود که لا کلام، اجتماعی هم بود مزاحمت می شود. حالا که مزاحمت شد، قانون باب مزاحمت رو جاری می کنی. پس نتیجه چی شد؟ وجود مندوه و عدم وجود مندوه اثری در بحث ما نداره. یه عبارتی من ازشون یادداشت کردم، این عبارت بخونم، چون در جوابی که میخوایم بدیم این عبارت دخالت داره. ایشون آخر کار اینجا نتیجه میگیره، معاذرات میگوید فعدم المندوح فی البین یوجب وقوع التزاهم بین التکلیفین، فعدم المندوح فی البین یوجب وقوع التزاهم بین التکلیفین علی القول بالجواز فی المسئله. بنابر امتناع که بحثی نیست، بنابر جواز یوجب وقوع التزاهم، لا انه یوجب عدم صحت النزاع، لا انه یوجب عدم صحت النزاع فیها. این خلاصه کلام ایشان که خلاصه بود و نبود مندوه تأثیری نداره، تنها اثرش در این که تزاهم از یا نیست، این اثرشه. و الا ریشه نزاع رو نمیزند، ریشه دعوا رو نمیزند. ولی عرضی که ما داریم، ما عرض میکنیم خود همین اعتراف شما دلیل است بر این که مندوحه باید معتبر باشد. خود این اعتراف، شما میگید اگر مندوحه نباشد تزاهم لازم میاد. معنی تزاهم لازم میاد یعنی چه؟ یعنی اجتماع امر نهی نمیشه. خود شما اعتراف کردید، میگید بنابر قول اجتماعی هم تزاهم لازم میاد. تزاهم یعنی چه؟ یعنی هر دو تکلیف با هم جمع نمیشه. معنی تزاهم اینه.
ما که تزاهم باشه میگن جمع میشه.
تزاهم که جمع، خود تزاهم یعنی عدم. خود تزاهم معنیش اینه، تزاهم یعنی با هم نیستن.
باز در نام تکلیف نیست، در نام تکلیف موهان هست.
بسیار خوب دیگه، بسیار خوب. بنابراین اجتماع نیست، کلمه اجتماع نیست. تزاهم یعنی چه؟ یعنی هر دو با هم نیست. اجتماع هست، اگر اجتماع هست سر تزاهمه. اگر اجتماع هست سر تزاهمه، تزاهم یعنی اجتماع نیست. ملاکا هست، نه دو تا تکلیف فعلی. فعلیت نداره، شأنیت داره. فعلی نه، فعلیت نیست، همون فعلیت من تنجز. دو تا حکم قابلیت داره، ولی اینجا فعلیت نداره. یکیش دو تا حکم فعلی که نمیشه عد کرد، محال دو تا حکم فعلی. محال است در متزاهمه این دو تا حکم فعلی. شما خودتون میگه متزاهمه، فعلاً بگه هم اینو غریقو بگیر همون غریقو بگیر، نمیتونم. وقتی نمیتونم دو تا بحث فعلی نیست. همه میگن نزا، چه نزایی؟ دقت کنید آقا، باز شما خودتون اعتراف میکنید اینا تزاهم دارن. باید بگیریم سراغ قواعد باب تزاهم. قواعد باب تزاهم چی میگه؟ میگه فقط اهم رو بگید، پس یه تکلیف بیشتر نداری اهم. اگر هم مساوی هستی تخمیر احد و ما فقط هست. خود این اعتراف هست که تکلیف بیشتر نی، فقط اهم رو بگیر یا فقط احد و همه رو بگیر، این معنیش این از اجتماع نیست دیگه. اگر قدرت داشته باشد، اگر همه که نداره، خب نداره قدرت، بنابراین دو تکلیف نداره. میلاد چه فایده؟ من تکلیف دارم بحث میکنم، الامر رو نه میگم. میلاد به چه درد من میخوره؟ نه خیر، فرق این از هل یجوز رو شما عنوان فراموش کردید. هل یجوز اجتماع الامر و نه میلاد که نیست بس امر و نهی آیا میشود با هم جمع بشن یا نه؟ نمیشود. ولذا اجازه بدید من یه جمله دیگه از مرحوم آخوند نقل کنم. ولذا خود مرحوم آخوندم آخر کار ببینید یه عبارتی داره، من باز عبارت یادداشت کردم که باز نوعی اعتراف ایشون کردم. در آخر کار مرحوم آخوند در کفایه اینو میگه: نعم لابد من اعتبارها. خود مرحوم آخوند که منکر مندوحه میگه مندوح دخالت نداره. نعم لابد من اعتبارها فی الحکم بالجواز فعلا. لابد من اعتبارها، اعتبار مندوحه، فی الحکم بالجواز فعلا، یعنی اگر بخوایم جواز اجتماع فعلی بدیم باید مندوحه باشه. لمن یرد تکلیف بالمحال محظورا، لمن یرد تکلیف بالمحاله محظورا. خب تکلیف بالمحال که محظوره، ما که همه اون قائلیم به این که تکلیف بالمحال جایز نیم، ما که اشعری نیستیم، همه ماها که تکلیف بالمحال محظور میدانیم. برای ماها که تکلیف بالمحال محظور میدانیم، مرحوم آخوند میگه حکم فعلی در جواز اجتماع امر نهی نمیشود مگر این که مندوحه باشه. پس مندوحه رو در حکم فعلی معتبر میدانی، در حکم فعلی مندوحه رو معتبر میدانی. امتناع بحث نی، اجتماعی بحث. امتناعی رو عرض میکنم بحث. امتناع علا کل حالین وجود مندوحه و عدمش در امتناع اثری نداره، مندوحه در اجتماع اثر داره. امتناع هیچ فرق برشون ببینید، امتناعی ها چه مندوحه باشه چه نباشه امتناعی هم اونا اثری نداره. اونا میگن تکلیف محاله، وقتی تکلیف محاله تکلیف به محال هم باشه یا نباشه برای اونا اثری نداره. اونا تکلیف رو محال میدونن، وقتی محال میدونن به محال هم باشه یا نباشه. امتناعی ها رو بحث نکنید، مندوحه به درد امتناعی ها نمیخوره. هر کی مندوحه قائل میشه برای اینکه مشکل اجتماعی ها حل بشه. میفهمم اگر مندوه باشد بنابر خود
استثناء خوبه فرق داره با اون امتناعی که در اونجایی که مندوه نباشه،
همش قبول. ولی بحث این است که اجتماعی ها اگر مندوه نداشتن دو تا حکم فعلی میتونن داشته باشن؟ میتونن یا نه؟ خود من خودم میگه نمیتونن. نیست که هیچ، تمام شد. ما بحثم در فعلیته، ما بحثم در فعلیته. هل یجوز اجتماع
در صورت غیر منظوره؟ اگر قائل به جواز اجتماع بشی مسئله تضامن پیش
میاد. بیا
ملاک
موجوده
و میتونه طرف
امتصال
کنه به دلیل وجود
ملاک. صحبت امتصال نیست، بس در صحت صلات نیست، بس در صحت صلات عدم صحت صلات نیست، بس در این بسمنه فقی. من میگم عنوان نزاع هل یجوز اجتماع الامر و نهی، عنوان نزاع اینه، ظاهر جواز جواز فعلیه و مرحوم آخوندم قبول داری که این جواز فعلی بدون مندوه ممکن نیست، تکلیف محال لازم میاد. ما میگیم عنوان نزاع چرا از دست میدید؟ شما که ثمره داره، من چیکار به ثمره دارم؟ من عنوان بحث میگم. ثمره نمیگم یجوزو، یجوزو اجتماع، این در صورتی که مندوه نباشه یجوز. اگر مندوه نباشه، زندانی باشه،
نه یجوز، درسته، اما به چه دلیل؟
به هر دلیل لا یجوز، چون تکلیف به محال لازم میاد، تکلیف به محال لازم میاد. من خلاصه کنم، الحق اعتبار و وجود الممدوح هم چرا؟ برای عنوان مسئله اهم است، عنوان مسئله اهم جواز محل بس. سوان این که از ناحیه تکلیف به محال باشه یا از ناحیه تکلیف محال باشه. صحبت این است هل یجوز اشتمال امر و نهی فعلا، امر و نهی فعلی جمع بشه. اگر عنوان نزاع جواز اجتماع امر و نهی است فعلا، این باید حتما یه مندوحه باشه، چون اگر مندوحه نباشد احدی نمیتونه بگه دوتا تکلیف فعلی داریم، هم سله داریم هم لا تقصد داریم، احدی نمیتونه بگه. چرا؟ چون تکلیف به محال لازم میاد. بنابراین اجتماع امر و نهی فعلا نسبت به کسی که زندانی است در دار غصبی، هم امر صلاتی و هم نهی غصبی فعلیت نمیتونه داشته باشه. خود شما معترفید که تضاهم میشه، تکلیف یکیه اهمه، اگرم مساوی باشد احد هما تکلیف داره، تخییره، نه این که هر دو مکلف بوده باشد، دوتا نمیشه. خیلی ما حالا این بدیهی رو ما داریم توضیح میدیم، اگر توضیح نمیدادیم که بدیهی نمیشد. حالا تقصیر ما این است که توضیح دادیم شده بدیهی. بله، علی کل حال ظاهر جواز جواز فعلیه، هر وقت گفتن وجود ظاهرش فعلیه، جواز فعلیه، نمیدونم حجیت فعلیه، اصلا فعلیت ظاهر هر لفظی، هر لفظی رو اطلاق میکنم ظهورش همون فعلیت رو نست، شعنیت عدم الوجود در واقع. وقتی میگن انسان، انسان بالفعل میگن، مجتهد مجتهد بالفعل میگن، مجتهد شعنی که خب هر بچه طلبه مجتهد شعنیه، بشه میگه مجتهد، خب میگه هر چیز فعلیت ظاهرشه دیگه، ظاهر جوازم جواز فعلیه. الان کل حال این کم کم داریم میریم تو نزاع لفظی. امر
افراد
مذهبا
معنا نداره، یکی هر یه فرد یه امر در رابطه دیگه نه، من دو هستی کاری
اجازه بدید. این کم کم داریم میریم تو نزاع لفظی، کم کم آقایون اعتراف میکنن که اگر منظور از جواز جواز فعلی بوده باشد بدیهیست که مندوه لازم است. اگر جواز شعنی بخواهید بگویید نه، مندوه لازم نیست. پس بنابراین دعوایی نداریم دیگه، نزاع لفظی میخواییم بکنیم. اینه خیلی خوبه شعنیت باشه که کسی بحث نداره، شعنیت مندوه نمیخواد، فعلیت مندوه میخواد. پس بنابراین دعوای ختمش کنیم، بگیم نزاع لفظی. علی کل حال حق این است که عنوان نزاع مطلقه، ظاهر جواز فعلی هست و در جواز فعلی هم اگر مندوه نباشه نمیشود شخصی که در دار قصبی زندانیست فعلا هم تکلیف به صلات هم تکلیف به ترک قصب هر دو داشته باشد، بلفه نمیشود، مندوه لازم است. حالا شما میایید مثل مرحوم آخون میگید نه آقا نزاع حیثیه، ما از حیث تکلیف محال داریم صحبت میکنیم نه تکلیف بالمحال. دیروز عرض کردم کی به شما گفتی نزاع حیثیه؟ نزاع مطلقه، یجوز مطلقه، حیثیت نداره تو عنوان بحث. میخواستی این رو بزنی تو عنوان بحث، بگید هل یجوز اجتماع الامر و نهی من باب تکلیف المحال املا، چنین قید اونجا نزدی، حالا آمدید اینجا میزنید، قیدی نداره عنوان بحث. هم تکلیف به محال مطرح هست، هم تکلیف محال، هم بالمحال، هر دو مطلع هست. بگذرم بریم سراغ مقدمه بعد، مقدمه چندو؟ ششو. آیا بین این مسئله تفسیر ها و اما این جمله هم عرض کنم، تفسیر بین سوء اختیار و حسن اختیار، این تفسیری درستی نیست، شرش هم بد میاد، به علت این که سوء اختیار موجب تکلیف مالایتاق نمیشه، ولو مکلف به سوء اختیار هم برود در دار قسمی. تکلیف مالایوتا معنی نداره که مولا بهش بگه هم نماز رو بخون هم قصر رو ترک کن. خودش کرده این کار را، درست خودش کرده، لعنت یعنی عذابم داره، اما مولا تکلیف به محال نمیتونه بکنه ولو سوء اختیار باشه. در آخر بحث اجتماع امنه یه بحثی از راجع من توسط عرض مقصوبه، کسی که رفت وسط زمین قصبی آیا مأمور به خروج هست؟ نیست؟ امر نهی هر دو داره؟ نداره؟ سوء اختیار؟ اونجا میگیم سوء اختیار اثری نداره، ولو انسان به سوء اختیار هم مرتکب بشه مولا تکلیف مالایتا به کسی نمی کنه، بگه شون به سوء اختیارت هست؟ هم قصب رو ترک کن هم نماز رو بخون، نمیشه. اقاب هم میشه، میرسیم انشاءالله، میگیم اقاب داره، ولی در این حال تکلیف مالایتا جمع بین هما، بین امر و نهی، ولو به سوء اختیارم باشه نمیشه. سوء اختیار اثری در تکلیف نداره، اثر در اقاب، بله اقاب بدون تکلیف میاد، بله انشاءالله میشود که میگیم اقاب داریم بدون تکلیف، بله میرسه. اون مالا طاقت لنا جواب دادن، گفتن مالا طاقت عرفی نه عقلی، مالا طاقت عقلی محال از خداوند کسی را به مالا طاقت له و عقلا نعم کنه. مالا طاقت عرفی منظوره، ویلا عقلی که محاله. تفسیر به عقل است، مدلکش عقل است برای آنان که دارند. بله، و اما مقدمه هفتم، اجازه مقدمه ششم، هفتم مرحوم آخوند، اجازه مقدمه به حساب ما هفتم میشه، به حساب ما ششم میشه، بله حساب معلوم آخوند هفتم. بحث در این است که آیا ربطی بین مسئله اجتماع امر و نهی بین ما نحن فی و بین مسئله تعلق امر به طبیعت و افراد ارتباطی هست یا نیست؟ یعنی این مسئله اجتماع امر و نهی به اون مسئله نگاه میکنه یا نمیکنه که ما در اونجا چی قائل شدیم؟ ربطی بین المسئله تا این هست یا نه؟ مسئله ما نعنفی نگاه به اون مسئله می کند یا نمی کند؟ در اینجا سه قول یا سه وجه، یکی قول مرحوم آقای آخوند است و مرحوم آقای شیخ در درر که اینا میگن لا ربط بین المسئله تا این. هیچ در اونجا هر مبنایی میخوایی داشته باش، در اونجا قائل به طبیعتی یا قائل به فرد، هر چه هستی اینجا آزادی، میخوایی اجتماعی بشو یا امتناعی، این مسئله به اون مسئله نگاه نمی کنن. در اونجا هر مبنایی داری، در اینجا هر مبنایی داری، چه ربطی به هم نداری، آزادی. وجه دوم این است که نه، بین مسئله دو مسئله ارتباطه. لابد ملاحظه فرموده اید که فایر دو نوع ارتباط بیان میکنه بین المسئله تین. یکی این که بگیم کسانی که قائل به تعلق امر به افرادند از نزاع ما خارجند، قائلین به فرد از نزاع خارجند، اونا نمیتونه اصلا این بحث رو کنه، اونا مسلم باید امتناعی بشن، قائلین به فرد مسلم باید امتناعی بشن، برن کنار. دعوای امتناعی و اجتماعی مال قائلین به طبیعت هست، دعوای امتناع و اجتماع مال قائلین به طبیعت هست، قائلین به فرد اصلا از نزاع اجتماع اینا باید برن کنار، اینا مسلما امتناعی هم بحث هم نکنن. یه نوع ارتباط. ارتباط دوم این است که بگیم نه، قائلین به طبیعت در آنجا، در اینجا حتما اجتماعی هم. قائلین به فرد در آنجا، در اینجا امتناعی هم. اگر اونجا قائل شدید به طبیعت، اینجا چاره ای نیست جز این که اجتماعی باشید. اونجا قائل شدید به فرد، امر تعلق به فرد میگیره نه طبیعت، اینجا حتما امتناعی باید بشین. بنابراین پایه این مسئله اونجا درست میشه. اگر اونجا قائل شدید تعلق عوامل رو به طبیعت، در اینجا حتما اجتماعی هستید. اگر قائل شدید به تعلق عوامل به افراد، در اینجا حتما امتناعی هستید. فالمسئلتان مرتبطتان. اینم بیان ادعای کسانی که قائل به ربط بین المسئلتین، از دو ناحیه ارتباط میدن، پل میزنن، خط ارتباطی درست میکنن بین مسئله اجتماع و امر و نهی و مسئله تعلق امر به طبیعت و افراد. قول سوم قولیست که مرحوم محقق نائینی دارد و در تهذیب الاصول هر دو بزرگوار گفتن تفصیل باید داد. بنابر بعضی از مبانی ربط بین المسئلتین هست، بنابر بعضی از مبانی ربط بین المسئلتین نیست. یعنی مسئله اجتماع، ببخشید، مسئله تعلق امر به طبیعت و فرد تفاصیل مختلف داره، چند تفصیل داره. اون مسئله ثابت که های امر تعلق به طبیعت میگیره یا فرد، چند تفسیر داره. بنابر بعضی از تفاسیر بین دو مسئله ارتباط است، بنابر بعضی از تفاسیر بین دو مسئله ارتباط نیست. در واقع سه نظریه در اینجا شد: نظریه عدم ارتباط بین المسئلتین مطلقا، نظریه وجود ارتباط بین المسئلتین مطلقا، نظریه تفصیل، که ما مسئله تعلق هم به طبیعت و فرد را چگونه تفسیر کنیم. اگر تفسیرش به بعضی از تفسیرات کنیم ارتباط است، به بعضی از تفسیرات ارتباط نیست. شرحش خواهم داد انشاءالله. حالا اما بریم یک یک اینها رو بیان کنیم بیان جلو. کسانی که مثل مرحوم آخوند یا مرحوم آخوند شیخ قائلن به این که ارتباطی بین المسئلتین نیست، بیانشون واضحه، بیان خیلی واضحه دارم. میگن نزاع در ما نحن فیه، یعنی در مسئله اجتماع، در این است که آیا تعدد عنوان باعث تعدد معنون میشود یا نه. عنوان قصد، عنوان سوار، این تعدد داره. آیا معنون خارجی هم، مصداق خارجی هم متعدد می شود یا نمی شود؟ اگر گفتیم تعدد عنوان باعث تعدد معنون است، اجتماعی می شیم یا امتناعی؟ اجتماعی می شیم دیگه. اگر گفتیم تعدد عنوان باعث تعدد معنونه، اجتماعی می شیم میگیم. دو چیزه. اما گفتیم تعدد عنوان باعث تعدد معنون خارجی نمیشه، در خارجی یکیه، امتناعی میشیم، درست؟ پس ریشه بحث اینه در اجتماع عمدن. حالا این چه تفاوتی میکنه ما قائل به فرد باشیم یا قائل به طبیعت باشیم؟ چرا؟ اگر قائل به فردم باشیم، تعلق به عنوان گرفته، فرد هم معنون دوتا میشه. به عبارت دیگر معنون طبیعت باشه یا فرد، تعدد عنوان باعث تجزیهش میشه. بنابر قول به اجتماعی، خواه معنون فرد باشه یا معنون طبیعت باشه، فرق نمی کنه. بله، اگر ما قائل شدیم، بله اگر ما قائل شدیم به این که تعدد عنوان باعث تعدد معنونه، خواه متعلق فرد باشه خواه متعلق طبیعت باشه، دوتا میشه. عنوان باعث دوگانگی میشه، ولی مطلق فرد باشه و فرد باشه. همین فرد خارجی هم در حقیقت دو چیزه، دو چیزه. اگر طبیعت قائل شدیم طبیعت دو چیزه، اگر فرد قائل شدیم فرد دو چیزه. ما اگر قائلیم به اینکه تعدد عنوان باعث تعدد معنون میشه، علا کل حال باعث تعدد میشه، خواه تعلق به فرد بگیرد خواه تعلق به طبیعت بگیرد، از معلوم آخونده. اما اگر گفتیم تعدد عنوان باعث تعدد معنون نمیشه، ما امتناعی میشیم، خواه قائل به طبیعت باشیم خواه قائل به فرد باشیم، عنوان باعث تعدد معنون نمیشه، متعلق هر چه خواهد باشد، فرد باشد یا طبیعت باشه، چه تأثیری داره. این بیانیست که مرحوم آخوند و طرفداران عدم ارتباط بین المسألتین قائلن، درست؟ این بیان قائلین به عدم رفت. برم سراغ قائلین به تفصیل رو هم، قول به تفصیل رو هم بگم که قائلین به عدم رفت رو، به وجود رفت رو در آخر کار صحبت مرحوم محقق نائین یکی از مفصلینه، میفرماید شما در مسئله طبیعت افراد نزاع رو چطور عنوان میکنید؟ دو رقم میشه نزاع رو در مسئله سابقه عنوان کرد، در مسئله طبیعت و فرد دو رقم میشود تفسیر کرد، یه رقمش ارتباط داره با ما نحنفی، یه رقم نداره. تفسیر اول در مسئله تعلق عام به تبایع افراد این است که بگوییم نزاع در اون مسئله در این است که آیا کلیه طبیعی در خارج موجود است یا موجود نیست. کلیه طبیعی در خارج موجود است یا آنچه موجود است فرد است. قائلین به طبیعت میگن کلیه طبیعی موجود است در خارج، قائلین به فرد میگن نه کلیه طبیعی در خارج موجود نیست، انما یوجد به وجود افراده. اگر اون مسئله رو این چنین تفسیر کنی لا ربط بین المسئلتین، لا ربط بین المسئلتین، شما قائل شدید به اینکه کلیه طبیعی در خارج موجوده یا نه، می توانید اجتماعی بشوید می توانید امتناعی بشوید. دقت کنید، شما قائل شدید به اینکه کلیه طبیعی در خارج هست یا قائل شدید کلیه طبیعی در خارج نیست فقط افراد هستن، هم می توانید اجتماعی بشوید هم می توانید امتناعی بشوید، سرایت و لا سرایت رو می توانید قائل بشید. پس لا ربط بین المسئلتین روی این مبنا، روی این تفسیر اول در باره تعلق عوامر به طبیعت و افراد. اما اگر تفسیر دوم قائل شد، تفسیر دوم چیه؟ تفسیر دوم این است که خصوصیات فردیه هم، خصوصیات زمانی مکانی، خصوصیات فردیه، آیا اینها هم متعلق تکلیف هست یا نیست؟ قائلین به طبیعت میگویند خصوصیات فردیه متعلق تکلیف نیست، قائلین به افراد میگن خصوصیات فردیه متعلق تکلیف هست. خب اگر اینو بگید بین مسئلتین محقق نائینی میگه ارتباط میشود، لابد احساس کردید ارتباطش چیه؟ بنابر قول به افراد صلات معنیش اینه، یعنی وقتی امر به صلات کرده مکانم جز مأمور به، زمانم جز مأمور به، تمام خصوصیات جز مأمور به. یکی از خصوصیات قصد بودنه، قصد بودنم اینجا یکی از خصوصیاته، آیا می شود اینم جز مأمور به باشه؟ قصدم جز مأمور به باشه؟ نمی شود دیگه. باید چیکار کنیم؟ باید قائل به امتناع بشیم، ناچاریم قائل به امتناع بشیم. اگر قائل به طبیعت شدیم می توانیم اجتماعی شویم یا امتناعی شویم. اما ای قائل به فرد شدی و تفسیر فرد را همچنین کردی که معنی افراد یعنی خصوصیات فردیه، یکی از خصوصیات فردیه چیه؟ قصبه. قصبه در اینجا این صلات شما واقع شده در دار قصبی، خصوصیتش قصبیه، اونم باید معمول به باشه. می شود هم معمول به هم منی هم محالی. پس شما باید امتناعی بشوید. قائلین به فرد امتناعی می شوند و قائلین به طبیعت می توانند امتناعی بشوند، می توانند اجتماعی بشوند. پس بین مسئلتین یه حلقه اتصالی و ارتباطی واقع شد. نتیجه گیری کنم، من هنوز دارم نقل می کنم، خودم انتخابی رو عرض نکردم، کلام مرحوم آخوند رو نقل کردیم که ایشون قائل به عدم ربط است، علتش رو هم بیان کردیم. کلام محقق نائینی رو نقل کردیم که ایشون میگه دو تفسیر برای مسئله سابقه است، بنابر یک تفسیر ارتباط بین المسئلتین نیست، بنابر یک تفسیر ارتباط بین المسئلتین هست. یه جمله هم از تهذیب الاصول بگم، مسئله رو رها کنم، انتخاب خودمون انشاءالله فردا. تهذیب الاصول 6 تا تفسیر برای مسئله سابق نقل کرده، 6 تفسیر. بنابر دو تفسیرش ایشون می فرماید بنابر دو تفسیرش لا ربط بین المسئلتی، بنابر 4 تفسیرش ارتباط بین المسئلتین هست. حالا این 6 تفسیر خودتون ببینید اونجا، 6 تفسیر ببینید دیگه. حالا نمونهش در کلام محقق نائینی گفتم، بقیهش هم مثل اون. ایشون از این 6 بنابر چند تا از اینها، 4 تا از اینها میگه ارتباطی بین المسئلتین نیست، بنابر دو تفسیر ارتباط بین المسئلتین هست. این خلاصه کلام این آقایون درباره این که بنابر 4 تا نه بنابر دو تفسیر لا ارتباط، لا ارتباط بین المسئلتین، بنابر 4 تفسیر ارتباط بین المسئلتین هست. حالا بازم اینو ببینید، این 4 تا و 2 تا من حالا اینجا یادداشت کردم، فردا انشاءالله مختار عرض خواهیم کرد.